رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز اول جولای سال 2016 است که مصادف با 11 سرطان 1395 در افغانستان می شود. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
پیشروی طالبان در شرق افغانستان، افزایش تجاوزات جنسی بر پناهجویان و مهاجرین در لیبیا و توسعه کیبل اینترنت از ژاپن تا ایالات متحده.
تازه ترین گزارش ها از درگیری ها در ولسوالی حصارک نگرها را خواهید شنید. مصاحبه اختصاصی نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان را تقدیم شما می داریم و همچنان شمولیت 8 کشور جهان در فهرست قاچاق انسان و اسد می گوید که کشورهای غربی روش های دوگانه را در مقابل او دارند. این مطالب است که بعد از خبرها تقدیم شما می شود. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از هاشم عبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام. طالبان در ولایت ننگرهار چندین پسته امنیتی را تصرف کردند. مقامات میگویند که درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی حصارک از چند روز به این سو جریان دارد که در نتیجه آن 32 شورشی و 2 منصوب پلیس افغان کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را لحظات بعد مستقیما از جلال آباد خواهید شنید. توقع می رود که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز رقم تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی طیاره‌های بی سرنشین اردو و استخبارات آمریکایی را فاش سازد که در جریان ریاست جمهوریش در یمن، پاکستان و افریقا به وقوع پیوسته است. شرح بیشتر این خبر را از صفیه حساس می شنویم.
رئیس جمهور اوباما همچنان یک فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد که حفاظت از غیر نظامیان را به یک بخش بیشتر الزامی پلانگذاری عملیات‌های نظامی ایالات متحده مبدل می‌سازد. فعالین و سایر افرادی که با این گزارش آشنایی دارند بدون ذکر نامشان این معلومات را ارائه کردند، اما با آن هم واضح نیست که آیا این معلومات امروز ارائه شود یا خیر. بر اساس این معلومات شماره تلفات غیر نظامی از سال 2009 به این سو در هر 500 حمله 100 تن تخمین شده است. با آن هم این معلومات فقط تلفات ناشی از حملات طیاره‌های بدون سرنشین در پاکستان، یمن، لیبیا و سومالیا را برجسته می‌سازد و تلفات غیر نظامیان در افغانستان، عراق و سوریه شامل آن نخواهد بود.
نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان میگوید که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده نمیتواند من حیث رئیس جمهور برای افغانستان مؤثر باشد. دان فیلدمن در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات ها از تجارب زیاد برخوردار است و بسیار وقت خود را در افغانستان و پاکستان وقف کرده و اجندای امنیت ملی و پالیسی خارجی خود را به طور بسیار استراتژیک و سازنده طرح کرده است. آقای فیلدمن افزود که برخلاف دونالد ترامپ موقف خود را با شمول افغانستان و پاکستان در مورد مسائل بسیار مهم روشن نساخته و پالیسی خارجی خود را اغلبا تغییر می دهد. در اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر دو موتر مسافربری در کینیا حداقل 6 نفر کشته شد. مقامات می گویند که تلاش ها برای ردیابی دهشت افکنان آغاز شده است. گمان می رود که 2 غیر نظامی و 2 محافظ امنیتی نیز در میان قربانیان باشند. در جریان این حمله کم از کم 2 نفر دیگر زخمی شده است. گروه دهشت افکن الشباب مستقر در سومالیا حملات مشابه را در گذشته در شمال شرق کینیا انجام داده است و در آخرین حمله در جریان انفجار بزرگ ماین کنار جاده و گلوله‌باری بر یک موتر مسافربری در سومالیا دیروز حداقل 20 نفر کشته شد. سازمان عفو بین الملل امروز گزارش را در مورد سوء استفاده، آزار و اذیت جنسی بر مهاجران و پناهندگان در لیبیا نشر کرد. جزئیات بیشتر این خبر را از برشنا عمرخیل می شنویم.
عفو بین الملل در گزارش زیر عنوان لیبیا مملو از مظالم گواهی 90 پناهجو را مستند ساخته است که 15 زن نیز در آن شامل است. این گروه از مهاجران و پناهجویان گفتند که اختطاف برای ماها زندانی شدن، سوء استفاده جنسی توسط گروه های مسلح، ضرب و شتم و گلوله بستن توسط قاچاقبران و گروه های جنایتکار را تجربه کرده یا شاهد آن بودند. این گروه گفتند که سوء استفاده های جنسی به حد گسترده است که زنان پناهجو و مهاجر پیش از عبور از بحر از ادویه های ضد بارداری استفاده می کنند. در حال حاضر در حدود 250 هزار مهاجر و پناهجو در لیبیا زیست دارد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شهروندان ایران امروز مظاهره کرده و شعارهای ضد اسرائیلی را سر دادند. ده ها هزار مظاهره کننده امروز در تهران اشغال قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل را تقبیح کردند. این تظاهرات بخش از روز قدس است که ایرانی ها آن را در جمعه آخر ماه رمضان به طرفداری از فلسطینی ها برگزار می کنند. راهپیمایی های مشابه در سراسر آن کشور نیز راه اندازی شد. استرالیایی ها فردا با رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات فدرال تصمیم خواهند گرفت که آیا احزاب کوچک حکومت فعلی آن کشور را سقوط خواهد داد یا نه. از قدیر مشرف می شنویم.
در حالی که تغییر اقلیم، مهاجرت و معارف موضوعات کلیدی را تشکیل می دهند، اما به نظر می رسد که موضوع اقتصاد در انتخابات تصمیم گیرنده باشد. استرالیا برای 25 سال از بحران اقتصادی دوری جسته است، اما آینده آن کشور واضح نیست. تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی نگرانی عمده‌ای را در استرالیا ایجاد کرد که سیاسیون آن کشور مسئولیت اقتصادی را هسته مبارزات انتخاباتیشان برگزیدند. مکالم ترنبول، صدر اعظم استرالیا برای دهندگان گفته است که آن کشور به ثبات نیاز دارد و فقط حکومت ائتلافی او میتواند آن را فراهم سازد.
ده ها هزار هنگ کنگی امروز در حال مظاهره کردند که 19 سال پیش این کشور از بریتانیا به چین تحویل داده شد. مقامات دولتی در حدود 1000 شهروند هنگ کنگ در مراسم برافرازی درفش آن کشور اشتراک کردند. اکثریت باشندگان هنگ کنگ مخالف نظارت حکومت چین هستند. مظاهره کنندگان خشمگین از مردم خواستند تا نگذارند لینگ چونگ یانگ رئیس اجرایی هنگ کنگ برای دور دوم انتخاب شود. مظاهره کنندگان همچنان خشمشان را از فسایش خودمختاری هنگ کنگ بیان داشتند. و کیبل زیردریایی انتقال اینترنت از ژاپن به ایالات متحده اکنون فعال شده است. این پروژه که به شمول گوگل توسط چندین شرکت دیگر حمایت می شود، 300 میلیون دلار هزینه برداشته و طول آن از چیبای ژاپن تا اورگان ایالات متحده 9000 کیلومتر است. این کیبل اینترنت با سرعت 60 ترابایت در ثانیه را فراهم کرده است که در تناسب با سریع‌ترین مودم سال 2014 ژاپن 10 میلیون مرتبه سرعت بیشتر را ارائه می کند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رادیو آشنا تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش، طوری که در خبرها نیز شنیدید که درگیری ها در ولسوالی حصارک ننگرهار شدت گرفته است و نیروهای امنیتی افغان در مناطق کوهستانی این ولسوالی با طالبان مسلح شدیداً درگیرند. برای دانستن معلومات بیشتر از اوزا ضیاء الرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا را با خود در تماس مستقیم تلفن داریم. آقای حسرت، سلام بر شما و اگر لطف کنین از تازه ترین انکشافات از اوزا در آن ساحه بر ما معلومات بدین و همچنان اگر ارقام تلفات از هر دو طرف در دست است.
برای در ولسوالی حصارک که از ولسوالی های سوبلوبور و کوهستانی و نامنترین ننگرهار است، از 24 ساعت گذشته به این طرف درگیری های مختلف در نقاط مختلف ولسوالی حصارک بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح آغاز شده است. این درگیری ها که اکنونی در مناطق سرحدی حصارک با شرط وقفهی جریان داره، اما نسبت به 24 ساعت گذشته در کمرنگ و همچنان از شدت افتاده است. در نتیجه این درگیری ها به گفته دفتر مطبوعاتی و مقام ولایت ننگرهار 33 طالب مسلح کشته شده. البته این آمار آماری است که اینا اعداد را شمار کردند و همچنان 54 طالب دیگر به گفته اینا زخم برداشتند. اینا میگن که تلفات به طالبان مسلح بیشتر است، اما چون منطقه سوگلوبور است دسترسی اینا بیشتر بر آنجا نیست. همچنان 3 پلیس محلی، پلیس افغان که در آنجا کشته شده است و همچنان 9 پلیس دیگر زخم برداشته که اینا را تایید میکنند. در ولسوالی حصارک بیشتر مناطق از کنترل دولت بیرون است. طالبان مسلح در آنجا حضور دارند و همچنان نفوذ دارند. راهای مواصلاتی این ولسوالی از سالها به این طرف بروی منصوبین دولتی و همچنان کاروانای اکمالاتی مزدود است. طالبان در آنجا نفوذ دارند و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که وضعیت در محلات درگیری رو به خوبی است و عادی برگشته، اما جاهایی که دسترسی نیروهای افغان در آنجا کمتر است، طالبان حاکم هستند و پسته های امنیتی قوای افغان هدف قرار میدن.
و آقای حسرت، شما آیا با مقاماتی که صحبت کردین برای کاهش درگیری ها مخصوصا در روزهای عید کدام اقداماتی را روی دست گرفتن یا خیر، یا آیا معلومات برای شما ارائه داشتن؟
بله، به خاطر دنیا معمولا هر سال پیش از فرارسیدن ایام عید تدابیر ویژه‌ای داشته می باشند، پوسته های تلاشی را افراز می کنند. از دو روز به این طرف البته به شمول شهر جلال آباد در بیشتر ولسوالی ها البته در راهای مواصلاتی پوسته های ویژه پلیس و قوای مشترک افراز شده است و اینجا تلاشی وسایط و مسافرین انجام می دن. در خود داخل ولسوالی ها نیز چک پوینت ها ایجاد کردن. البته این کاری است که در گذشته ها انجام نشده بود و فقط با فرارسیدن ایام عید این کار اینو انجام دادن. اثرات دیده میشه که اینا به خاطر این تدابیر ویژه ای دارن و به مردم اطمینان میدن که ایام عید در فضای صلح و امنیت از سپری خواهد شد.
خب آقای حضرت، گفته میشه که در کنار درگیری های تازه در ولسوالی حصارک، در ولسوالی کوتی ولایت نیز نیروهای امنیتی افغان با افراد وابسته به گروه داعش درگیری جنگ است. چی گزارش ها در این مورد شما دارین؟
بله، در کوت که از یک هفته به این طرف درگیری ها بین داعش و قوای مشترک افغان جریان داره. قوای مشترک افغان تا هنوز توانستن که 45 قریه ورسواری کوت از حضور داعش پاککاری کنن و همچنان داعش به مناطق کوهستانی و سوگروبور ورسواری کوت برانند. و داعش حکومت با قوای افغان در مناطق کوهستانی ورسواری کوت درگیر است، اما درگیری آنقدر شدید نیست که در اوایل این هفته انجام شده بود و رخ داده بود. در طول این هفته تا اکنون به گفته قلودی 201 سیلاب در زون شرق و همچنان دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار 225 داعشی کشته شده است و همچنان 94 داعشی دیگر زخم برداشته. 20 فرد ملکی و از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند و همچنان 20 تن از نیروهای افغان و افراد ملکی در درگیری ها زخم برداشتند.
تشکر آقای تشکر از شما. ضیاءالرحمن حسرت بود، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دان فیلدمن، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است که هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات، از تجارب زیادی برخوردار است و بسیار وقت را وقف افغانستان و پاکستان کرده و آجندای امنیت ملی و پالیسی خارجی خود را به طور بسیار استراتژیک و سازنده طرح کرده است. این مصاحبه را از هاشم حبیب‌زاده و قدیر مشرف مشنوید.
اخیراً بر موترهای حامل پلیس ملی افغانستان حمله انتحاری صورت گرفت و یکی از حملات نهایت تنظیم شده بر پلیس افغانستان شمرده میشه. آیا این گونه حملات بیانگر این است که شورشیان در صفوف پلیس ملی افغانستان رخ نکرده باشند؟
صادقانه باید بگویم که در مورد رخ نکردن شورشیان مطمئن نیستم. بگذارید از تسلیت آغاز کنم. این یک حمله شنی بود و ما باید اطمینان حاصل کنیم که مسئولیت به عاملین حمله، کسانی که مرتکب این عمل شدند، تعلق گیرد، به ویژه طالبان. تا جایی که من میدانم آنان از قبل مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. این یک حقیقت است که آنان به زندگی افراد ملکی به طور غیر قابل باور به اعتناعند، چنانچه عامل بیشترین تلفات ملکی به اساس گزارش ملل متحد از زمانی که ثبت ارقام را آغاز کرده است طالبان بوده است. طالبان واقعاً توجه خود را به ارگان‌های کلیدی حکومتی و امنیتی مانند پلیس و اردو معطوف ساختند. بنابراین فکر می‌کنم که باید مطمئن شویم که آنان در صدد چه هستند که می‌خواهند یک دولت ملکی و دموکراتیک را ضعیف سازند.
آیا فکر می‌کنید که این گونه حملات پایان مذاکرات صلح است؟ اگر چنین حملات بر افغانستان ادامه یابد، چطور می‌توان طرفین را برای آمدن به میز مذاکره متقاعد کرد؟
خب، برمیگرده به ریشه های مصالحه که ما از چندین سال روی آن صحبت کرده ایم که باید یک روند به رهبری افغانها باشد و این به افغانها تعلق میگیرد که دریابند چگونه اطمینان حاصل نمایند این روند مهم و مؤثر را انجام دهند. ولی ما همیشه فکر کرده ایم که این نبرد بالاخره از راه نظامی به پایان نمیرسد و باید یک جورآمد و مذاکره سیاسی وجود داشته باشد. این به مفاد همه افغان هاست که تلاش کنند پس از چندین دهه جنگ بالاخره کم صلح و ثبات را به میان آورند. باورمندم که این یگانه راه بیرون رفت است، اما درباره آینده مذاکرات صلح و این که پس از مرگ ملا منصور در میان گروه طالبان چی میگذرد چیز گفته نمیتوانم.
برای آقای فیلدمن، شما از ملا منصور ذکر کردید. ملا منصور کسی است که از دارالعلوم حقانیه فارغ شده که در پاکستان موقعیت دارد. حکومت خیبر پختونخوا 300 میلیون کلدار را به آن پهنتون تخصیص داده و گفته میشه که با طالبان افغان به شبکه حقانی مرتبط می باشه. ای برای تعهد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی چی معنی داره؟ آیا ای بازگو کننده ی حمایت یک کشور از دهشت افغانی نیست؟
I would need to know more. I've heard these stories and I've wanted to try to find out more exactly.
من به معلومات بیشتر نیاز دارم. این گونه داستان ها را زیاد شنیدم و می خواهم در مورد آن معلومات حاصل کنم که دقیقاً گپ از چه قرار است، که تمویل میکند و پول از کدام مراجع میآید. من گزارش های زد و نقیص شنیدم که آیا واقعا حکومت در آن دخیل است یا شاید حکومت و احزاب منطقه‌ای و محلی در آن دخیل باشد. ما یقینا مخالف هر نوع تمویل به گروه های افرادگرا هستیم که خشونت را دامن میزنند و من از پاکستان میخواهم که به تعهدات خود پابند بماند. هیچ فرقی میان دهشت افغانان نیست و آنان باید با هر نوع ریشه دهشت افغانی مبارزه کنند. پاکستان خود کشوری است که از دهشت افغانی به قدر قابل ملاحظه رنج برده است. ما سال گذشته دیدیم که آنان برای ثبات در وزیرستان شمالی و کراچی تلاش کردند.
ایالات متحده سالانه میلیون ها دلار به پاکستان کمک میکنه که یک بخش آن باید در مسایه ضد دهشت افغانی به مصرف برسه. آیا این سرمایه گذاری امریکا حاصلی هم داشته است؟
This is a very complex situation. I was special representative for Afghanistan and Pakistan. I mean, there are.
این یک وضعیت نهایت پیچیده است. من نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان بودیم. راه‌های زیادی وجود دارد که با پاکستان در مسائل حاد مبارزه علیه دهشت افغانی همکاری را ادامه دهیم. این کار در طول سالها به شمول مبارزه علیه القاعده انجام یافته و روی شماری از ابتکارهای کلیدی با آنان یکجا کار شده که جلوی خطرات بمب‌های سخ را بگیریم و سعی ورزیم بخشی از چوکات وسیع‌تر در منطقه باشیم. اما آیا کارهای بیشتری نیاز است که باید شود؟ آیا آنان به کمک بیشتری نیاز دارند که به تعهدات خود وفا کنند تا فرق میان گروه‌های دهشت افغان نکنند؟ بله، آنان باید چنین کنند و تکرار می‌کنم که پاکستان کشوری است که خود با مسائل دهشت افغانی آغشته است. ما شاهد حادثه حمله مسلحانه بر یک مکتب در پشاور بودیم. من روز گذشته با سفیر گیلانی صحبت داشتم که قصه رهایی برادرزاده اش را پس از 4 سال از قید القاعده بازگو میکرد. قربانیان القاعده در پاکستان هم وجود دارند. ما باید با افغانستان و پاکستان کار کنیم که دشمن مشترکشان دهشت افغانی را شکست بدهیم.
من حیث سوال اخیر شما، من حیث نماینده امریکا در هر دو کشور پاکستان و افغانستان ایفای وظیفه کردین، چی فکر میکنین که آیا کدام کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای اداره منطقی و مؤثر ای دو کشور خوب ثابت شده میتونه؟
Well, I mean, I... I'm not an objective person because I'm very firmly supporting Secretary Clinton
خب من شخصا به طرف نیستم زیرا هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از او حمایت میکنم من میدانم در این مسائل با او کار کردیم و این مسائل برایش بسیار مهم است خانم کلینتون از تجارب زیادی برخوردار بوده و بسیار وقت خود وقف افغانستان و پاکستان کرده است از رهبری سیاسی آن کشورها با خبر است و در موفقیت هایی که داشته ایم تلاش بیشتر میکنه من به تصمیم گیری وی باور دارم فکر میکنم که خانم کلینتون اجندای امنیت ملی و پالیسی خارجی خود را به طور بسیار استراتژیک و سازنده طرح کرده است هر آنچه از دونالد ترامپ شنیدیم به طور بیش از حد نگران کننده است نمیدانم که این مسائل به طور خاص به افغانستان و پاکستان چه معنی خواهد داشت آقای ترامپ موقف خود به شمول این موضوع در مورد مسائل بسیار مهم روشن نساخته زمانی که تشریح هم داده اغلبا آن را تغییر می‌دهد بنابراین نمیدانم که این چه معنی خواهد داشت و نمیدانم که کی به او مشوره می‌دهد زیرا تا کنون در مورد پالیسی خارجی مشاور ویژه‌ای ندارد که من از آن خبر داشته باشم بنابراین برایم بسیار هولناک به نظر می‌رسد و امیدوارم که خانم کلینتون رئیس جمهور آینده ایالات متحده باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش این بخش ایالات متحده 8 کشور دیگر جهان را در فهرست سیاه کشورها شامل ساخته است که درگیر صنعت قاچاق انسان است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش روز پنجشنبه خود برما، هایتی، جیبوتی، پاپوا گینه جدید، سودان، سورانام، ترکمنستان و ازبکستان را نیز در فهرست سیاه کشورهای شامل ساخت که 27 بدترین کشور جهان در قاچاق انسان است. هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از صفیه حساس میشنوید.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که صنعت جهانی 150 میلیارد دلاری قاچاق انسان مردم آسیب پذیر را به بردگان مدرن روز تبدیل کرده است. در هر مقطعی زمان 20 میلیون انسان در کره زمین با گونه برده زندگی میکنند.
All 20 million are people just like everybody here. They have names. They have
همه این 20 میلیون تن درست مثل دیگرانند. نام دارند. خانواده داشته یا دارند. در این عصر مدرن بالای آنان زندگی چون جهنم تحمیل شده است که هیچ انسان تا حال نباید تجربه کرده باشد.
این قربانیان مجبور می‌گردند تا به عنوان بردگان جنسی، کارگران صنعتی و محلی، سربازان یا جنایتکاران بدون پرداخت خساره و یا امید آزادی کار کنند. آنان بیشتر اوقات در کثافات زندگی دارند و بدون غذای کافی و مراقبت‌های صحی به سر می‌برند.
Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets let out
همه ما این حالت مایوس کننده آنان را می‌دانیم. دختران به بردگی جنسی مجبور می‌گردند. زنان در چارچوب دیوارها خواب بوده و تنها اجازه آشپزی، شستن لباس و صفایی امور را دارند و مردان و پسران با بیخوابی و کار در اطراف همان محل در شرایط اغلب گرم و وحشتناک مجبور ساخته می شوند.
کودکان در مناطق جنگ زده را بوده می شوند و به عنوان جنگجویان برای گروه های مختلف آموزش داده می شوند. برخی از افراد به طور داوطلبانه بردگی را انتخاب می کنند زیرا انتخاب دیگری ندارند. جوانان فقیر معمولاً برای وعده‌های اشتغال و رسیدن به رفاه در کشورهای دیگر چون ایالات متحده تن به بردگی می‌دهند. مایکل گیلیونیون از اداره FBI میشیگان میگوید
ایالات متحده در کل 153 جوان را در سراسر این کشور نجات داده است.
اما مقامات در بسیاری از کشورهای دیگر از این جرم و جنایات چشم پوشی میکند. حتی در برخی موارد قاچاقبران انسان از سوی دولت حمایت می شود. دولت برما نیز به اجبار اقلیت ها را به کارهای جبری گماشته و کودکان را در نیروهای مسلح استخدام می کند. ازبکستان به خاطر مجبور ساختن بزرگسالان در کار مزاری پنبه بدنام شده است. ایالات متحده آمریکا دولت ها را به خاطر عدم پیگرد قانونی قاچاقبران انسان مسئول می داند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و قبل از برنامه هفته واری سهی رادیو آشنا صدای امریکا، در آخرین گزارش این بخش، رئیس جمهوری سوریه تا یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه خبری استرالیایی گفته است که کشورهای غربی که به طور عموم از او انتقاد می کنند، در خفا مقامات امنیتی خود را برای همکاری در آن کشور جنگ زده ارسال می دارند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه تای مصاحبه با شبکه SBS استرالیایی از روش های دوگانه کشورهای غربی صحبت کرده و گفته است که ظاهرا این کشورها وی را مورد انتقاد قرار می دهند، اما در عقب پرده مقامات خود را برای معامله با او می فرستند.
Actually, this is the double standard of the West in general.
در واقع به طور کل این روش های دوگانه غرب است. آنها از راه های سیاسی بر ما حمله می کنند و در پشت پرده مقامات خود را به ویژه مقامات امنیتی خود را برای گفتگوها ارسال می دارند، به شمول مقامات شما یعنی استرالیا. همه این کشورها روش های مشابهی دارند که نمی خواهند ایالات متحده را ناراض سازند. بسیاری از مقامات غربی فقط آنچه را ایالات متحده می گوید تکرار می کنند.
با وجود اینکه رئیس جمهور اوباما اسد را برای استعمال سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان سوری متهم می کند، اما فقط حملات هوایی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی و سایر گروه های کسوی ایالات متحده در اشد افغان قرار داده شدن اجازه داده است.
It exists, the back channels. I mean, let's say a businessman going traveling around the world and meeting with.
در همین حال اسد گفت در حالی که او هیچ گونه گفتگوهای مستقیم با مقامات آمریکایی نداشته است، اما ارتباطات غیر مستقیم از مجراهای دیگر میان هر دو کشور وجود داشته است که رفت آمد تجاران و سیاحین در سراسر جهان و ملاقات آنان با مقامات در ایالات متحده شامل می شود. در حالی که تجدید برنامه‌های نظامی ایالات متحده برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری علیه تندروان گروه دولت اسلامی گام‌های مهم به پیش است، مقامات آمریکایی می‌گویند که این برنامه از سوی وزارت دفاع این کشور تحت بررسی قرار دارد. دگروال کریس گارو، سخنگوی نیروهای ائتلاف که علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند، در مورد این برنامه ها به خبرنگاران روز گذشته جزئیات ارائه داشت.
Our partner forces have isolated Manbij in a 5-kilometer radius around the city and are now firmly in control of its outer edges.
ما نیروهای آموزش دیده مخالف رژیم اسد را در نزدیکی خط دفاعی مارا مستقر داریم. همچنان نیروهای مخالف آموزش دیده شامل برنامه موقت امدادی برای خانواده های نیازمند را با خود داریم و ما مشاورت، کمک و آموزش را برای نیروهای آزاد سوری که عملیات منبج را به دوش دارند فراهم می سازیم.
در همین حال مقامات که نخواستن ازشان نام برده شود میگویند که کمتر از 100 جنگجوی سوری تحت این برنامه جدید آموزش یافتند که به خبرنگاران از یک برنامه 6-8 ماهه ارتقای ظرفیت ها گفته می شود. اما بر اساس گفته های یک مقام دیگر آمریکایی، نیروهای نظامی این کشور در حال حاضر تقریبا 10,000 سوری عرب را همراه با شمار کوچک جنگجویان طی برنامه های قبلی و تازه تمریناتی آموزش می دهند.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می دارم. طالبان در ولایت ننگرهار چندین پوسته امنیتی را تصرف کردند. مقامات می گویند که درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی حصارک از چند روز به این سو جریان دارد و در نتیجه آن 32 شورشی و 2 منصوب پلیس افغان کشته شده است. توقع می رود که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز رقم تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی طیاره های بی سرنشین اردو و استخبارات آمریکا را علنی سازد که در جریان ریاست جمهوریش در یمن، پاکستان و افریقا به وقوع پیوسته است. افغانستان، سوریه و عراق شامل این گزارش نخواهد بود. در اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر دو موتر مسافربری در کینیا حداقل 6 نفر کشته شد. مقامات می‌گویند که تلاش‌ها برای ردیابی دهشت‌افکنان آغاز شده است. سازمان عفو بین الملل امروز گزارش را در مورد سوء استفاده، آزار و اذیت جنسی بر مهاجران و پناهندگان در لیبیا نشر کرد. یک گروه از این پناهجویان گفتند که سوء استفاده های جنسی به حد گسترده است که زنان پناهجو و مهاجر پیش از عبور از بحر از ادویه های ضد بارداری استفاده می کنند. شهروندان ایران امروز مظاهره کرده و شعارهای ضد اسرائیلی را سر دادند. ده ها هزار مظاهره کننده امروز در تهران اشغال قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل را تقبیح کردند. و استرالیایی ها فردا با رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات فدرال تصمیم خواهند گرفت که آیا اعضاب کوچک حکومت فعلی را سقوط خواهد داد یا نه. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.